بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. ترجمه تحت اللفظی این عبارات تقریبا اینه: خدایا این ماه را مشحون از عبادت ما قرار بده و اوقات اون را با اطاعتهای ما، با طاعت ما زینت ببخش. در روزش ما را بر روزه کمک کن و در شب بر نماز و زاری و خشوع و اظهار ذلت در پیشگاه تو، تا روز این ماه علیه ما شهادت به غفلت ندهد و شب آن شهادت به تقصیر ندهد. دو جمله اولش عرض می کند خدایا این ماه را مشحون از عبادت قرار بده، پر از عبادت ما قرار، و بعد می فرماید اوقاتش را با طاعت ما زینت ببخش. آیا این تفنن در عبارت فقط عبادت و طاعت، یا تفاوتی بین این دوتا وجود داره؟ احتمالاً بشه تفاوتی بین اینها گذاشت. عبادت که به معنای پرستش در فارسی میگیم و از ماده عبد از شاید بندگی کردن مفهوم واضح تری باشه، ازش دو تا اطلاق داره ما در فرهنگ دینیمون بزدر. یکی این که انسان کاری انجام بده که مفادش و مضمونش اظهار بندگی در پیشگاه خداست، یعنی اولین چیزی که این رفتار ما اون را القا میکنه و نشون میده این است که ما داریم اظهار بندگی میکنیم. مثل نماز، رکوع، سجده و عباداتی که عبادات به معنی اخص. حالا آیا طبیعت این کارها مثل رکوع و سجود خود به خود نشانه بندگی است، یا این هم احتیاج به یک نوع جعل و قرارداد و اعتبار داره؟ بعید نیست که اینها همه اینها بدون اعتبار و جعل نباشه، گو اینکه یک نوع گرایش های فطری در اینها وجود داشته باشه. یعنی در همه اقوام و ملل آدم بررسی میکنیم در مقام احترام به دیگران یه نوع خم کردن سر وجود داره. حالا این مراتبی داره، یه وقت میرسه تا حد رکوع، یکی بیشتر در حد سجده روی خاک هم میافته، اون دیگه نهایت خضوع است. عمده این است که یه سلسله اعمالی است طبیعتش فقط اظهار بندگی است. مفاد اولیه این اعمال چیزی جز اظهار بندگی نیست. حالا نمونه بارزش در شریعت اسلام نماز، ولی بعضی چیز هاست که معنای اولیش، مضمون اولی چیز دیگری است. منتها انسان میتونه این کار را به قصد اظهار بندگی انجام بده. هر کار خوبی که خدا پسند هست، خدا دوست داره، اگه شما اون کار را برای اطاعت خدا و تقرب به خدا انجام دادید میشه عبادت به معنای عامش. مثلا بر والدین، احسان به والدین، این توش معناش این نیست که حتما یعنی خداپرستی یعنی عبادت. کفار هم میتونن احسان به والدین داشته. کسی که اصلا معتقد به وجود خدایی هم نیست اما برای پدر مادرش احترامی قائل است و نسبت به اونها خدمت میکنه، احسان به والدین هست اما این عبادت نیست. اگر کسی خدا را قبول داشت و دانست که احسان به والدین مطلوب خدا است، دوست داره خدا و این کار را برای اطاعت خدا انجام داد، نه تنها برای عاطفه پدر فرزندی، چون خدا گفته این کار را انجام داد میشه عبادت. اما اطاعت از این هم وسیع تره. همین که رفتار انسان موافق امر خدا، دستور خدا یا لااقل مخالف امر او نباشه، مخالف نهی او، این اطاعت صدق میکنه. حالا در این دعا از خدای متعال خواسته شده که خدایا این ماه رمضان را پر از عبادت قرار بده، یعنی کاری بکن به ما توفیق بده که این عبادت، این ماه ظرف عبادت بشه برای ما. و بعد می‌فرماید که اوقات این ماه را با اطاعت‌های ما زینت بده. این مثل این است که یعنی با توجه به اون بینشی که ما نسبت به آفرینش و فلسفه آفرینش انسان داریم که بارها اشاره شده، که در واقع انسان مثل یک میوه است برای این دستگاه آفرینش، دستگاه آفرینش به منزله یک درختی تلقی بشه، میوه این درخت وجود انسانه، یعنی موجودی که شعور داشته باشه، درک داشته باشه، انتخاب داشته باشه. همه چیز تسبیح خدا میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اما تسبیح اولیای خدا با تسبیح سنگریزه بسیار متفاوتی. موجودی که رفتارش از سر آگاهی است، آگاهی که مراتب بیشمار داره، و در مقابل انگیزه های مختلف انگیزه اطاعت را انتخاب میکنه، ترجیح میده بر سایر انگیزه ها، خودش را وقف خدا میکنه. این موجود با موجودات دیگری که به طور طبیعی همه رفتارشون بندگی خداست، تسبیح خداست، خیلی متفاوت. و اگه این موجودی با این شعور، با این درک در مثلا این کره زمین وجود نمی داشت، به وجود نمی آمد، آن صفصفن لا ترافی ها عوض جن بلن، بیابانی، دریایی، گیرم همه اینا هم تکوینن تسبیح خدا میگن. اما تا اینکه یک موجودی باشه از اینها درک داشته باشه، نسبت به اینها زیبایی های اینها را درک کنه، حکمت های وجود اینها را درک کنه، در مقابل خدا احساس خضوع و خشوع بکنه، بسیار این عبادت با اون عبادت تفاوت داره. این است که انسان در واقع ثمره این درخت آفرینشه. و میوه بودنش و نتیجه بودنش برای این عالم به این است که خدا را بشناسه، با او ارتباط برقرار کنه. کمالش در اینه که کمال حقیقی انسان جز در سایه بندگی خدا پیدا نمیشه. خب وقتی اینا تصور کردیم که این انسان گل سر سبد عالم آفرینشه و کمالش به این است که خدا پرست باشه، با خدا ارتباط داشته باشه، بندگی خودش رو درک کنه و به ظهور برسونه، پس بندگی میشه نهایت زیبایی این میوه. اگر این انجام نگیره مثل یه بوستانیست، درخت نهالهایی کاشتند، غرس کردن درش ولی هنوز گل نداده، درخت هایی غرس کردن ولی میوه نداره، بوستان است، اما بوستانی هنوز زینت نداری. بنابراین اطاعت خدا و عبادت خدا اینا گلهای هستی است. اگه اینا وجود پیدا نکنه، من ها خصوصا عبادتی که از روی انتخاب و اختیار باشی که مصداقش در انسان به خصوص متبلور میشه. با این دید ماه رمضان اگه پر از عبادت باشه، می یک بوستانیست غرق گل. اما اگه فقط یه روزه خشک و خالی گرفتن، عبادتی انجام نمیگیره، درختی هست اما میوه نداره، بوته های گلی هست اما گل های رنگارنگ نداره. مضمون این دوتا جمله این است که ما در این ماه طوری رفتار بکنیم که این ماه را پر از گل کنیم، با عبادت خودم، با اطاعتی که ما انجام میدیم، ماه رمضان را پر از گل کنیم، تزیین میشه این ماه با عبادت های ما. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. Thank you.